بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ومنه الصرف فإن صريح المبسوط والغنية والسرائر عدم دخول خيار الشرط فيه. بحث ما در اختصاص نداشتن خيار شرط به بیعه، این که اختصاص ندارد لا خلاف فی، اما غیر از بی در کدوم عقود هم هست فیه اختلاف. عقدها رو مرحوم شیخ سه قسم کرد: عقدهایی که قطعی خیار شرط نداره مثل نکاح، عقدهایی که قطعی خیار شرط داره مثل بی و اجاره، عقدهایی که مختلفون فیه. چه رسیدیم به بیع صرف، از نمونه عقدهایی که مختلفون فیه بیع صرفه، بیع الاسمان، درهم به درهم، درهم به دینار، دینار به دینار، اینا رو میگن بیع صرف. چه شرط صحت بیع صرف هم تقابض فی المجلسه، یعنی برخلاف سایر بیع هاست که با ایجاب و قبول صحیح میشه، قبض و اقبازش مرحله وفا به این بیع، وفا به این عقده. اما در بیع صرف اینطوری نیست، قبض و اقباز داخل در مرحله اول صحت العقده، نه وفا به عقد. اهل سنت شافعی ها قائلن به این که در بیع صرف و سلم خیار شرط نیست. یک علتی از خودشون به عنوان ملاچ استنباط کردن که جویا در بیع صرف و بیع سلم غرض این است با این بیع کل رابطه بایه نسبت به مسمن و رابطه مشتری نسبت به سمن کلن قطع بشه. به همین خاطر در همون مجلس هم رد و بدل میکنن که کل الگه و علاقه و رابطه قطع بشه، برخلاف سایر بیها چه ایجاب و قبول هست. چه قبض و تقابض گفتیم که جز وفا به عقد، ممکنه فردا قبض و تقابض بشه، یه هفته بعد، یه ماه بعد، وابسته است به شرطشون که بیع نسیه است، بیع نقد است، بیع سلم است. چیه این تقابض؟ یعنی میخوان کل مسئله رو در این مجلس العقد تمام کنند، چیزی نمانه بعد عقد. در سلم هم نسبت به سمن این تحلیل رو دارن، چون این طوریه خیار و شرط با این تحلیل ناسازگار. خب خیار و شرط یعنی هنوز الگه ملکیت رو نسبت به بایه حفظ میکنیم، نسبت به مشتری حفظ میکنیم، وابسته است خیار و شرط رو برای باره قرار دهیم یا برای مشتری. اون تحلیل چون با این خیار شرط ناسازگاره، پس خیار شرط وارد نیست. این ملازمه ممنوع، معلومه. اولا مرحوم شهیدی تو حاشیهش می نویسه چه از کجا این تحلیل رو پیدا کردید؟ این هازا تخرسون صرف، این یک حدس و گمان صرفه. گمان صرف هم یعنی هیچ تکیه‌گاهی هم برای این گمان نیست. یه وقت یک گمانی هست از مثلا بعض روایات ضعیفه به دست میاد، بعضی ادله ضعیفه به دست میاد، این خب گمانیست نه صرف. اما هازا تخرسون صرف. علاوه این حرف شما درست نیست، مگر با خیار شرط ما ملکیت رو، الگه رو دوباره برپا میکنیم؟ بازم الگه بایه نسبت به سمن، الگه مشتری نسبت به مستمند پا بر جاست، با خیار شرط از بین نمیره، فقط متزلزل میشه ملکیت، ولی اون ملکیت هنوز با اون بیعی که ملکیت تثبیت شده منتقل شده، ملکیت و سمن به بایه ملکیت المسمن للمشتری، همون ملکیته، فقط متزلزلش میکنیم و الا الگه رو قطع نمیکنیم. میتوانن قطع کنن، اون یک بحث آخر. در هر حال اینها با این استدلال میخواستن بگویند که در بیع صرف خیار شرط نیست. این قسمت رو بخونیم. و منهو از اون مواردی که اختلاف مختلفون فیه از صرف. صرف هم میگویند از به معنای صوته، که وقتی معاملات سمن به سمن یعنی درهم و دینار صورت میگیره، این اسکناس و اسکناس قبلا نبود که این سچه ها چون صدا میدادن به صرف از صدا دادنه، لاچن از ماده تغییر هم هست، تغییر و تحول هم شاید باشه. و من هو صرف فان صریح المبسوط، صریح کتاب مبسوط و قنیه و سرایر، عدم و دخول خیار شرط، اینها میفرمایند دخول شرط نیست این سه بزرگوار، مدعین علی ذلک الاجماع، ادعا دارند بر این که خیار شرط نیست اجماع. البته در قنیه نگاه کنید، در دنیا قنیه اجماع نیست، در قنیه لا خلافه است، مگر بگیم لا خلافه هم یکی از کلمات اجماع است دیگه، لاچن این گونه عبارت به کار نمیبرن اون موقع مدعین الی ذلک الاجماع، چون خود مرحوم شیخ در اسلوب مکاسب اجماع رو بالاتر از لا خلافه میدونه. بعضی وقتا چه مسئله رو بحث میکنه اول میگه فلانی گفته لا خلافه، بل در فلان کتاب اجماع، اینجا ولی هر سه رو یک کاسه کرده مدعین علی ذلک الاجماع. ولعله لما ذکره فی التذکره للشافعی، شاید به خاطر اونی که علامه حلی برای فتوای شافعی ذکر کرده، اون به خاطر اون علته که فتوا دادن چه خیار شرط نیست، اون ما ذکرهو چه مانع ان دخولهی فی الصرف و السلم، چه مانع هست این شافعی از این چه خیار شرط در بیع سلم و سلف باشد. اون علت چیه؟ لعله لما ذکرهو به ان المقصود، این به ان المقصود اون ما ذکرهو رو متعلق به ما ذکرهویه، به این چه مقصود از اعتبار تقابض فیه ما در این صرف و سلم، این چه معتبر دونستن فی المجلس تقابض بشه یا لااقل قبض بشه نسبت به سلم، قبض نسبت به تقابضه، ان یفترقا، این بایع و مشتری از هم جدا بشن، و در حالی که واو حالی است، ولم یبق بینهما الگتون، در حالی که بینشون الگه‌ای نباشه. مقصد و غرض از سلم و سلف اینه که الگهشون از بین بره. ولو اثبتنا الخيار بقیت الالگه، اگر ما خیار رو خیار شرط رو ثابت کنیم در این دو بی، اون الگه باقی میماند، با اینکه غرض این است الگه نباشد. یعنی این استدلال رو میخوام بکنن که این خیار شرط منافی با مقتضی عقد صرف، مقتضی عقد سلمه، شرط منافی نافذ نیست. ول ملازمت و ممنوعت، مرحوم شیخ میفرماید این ملازمه چیشون فرموده ممنوع هست، یعنی ملازمه چی فرموده اگر خیار ثابت کنیم الگه باقی میماند، نه الگه چه باقی نمونده، ملکیت متزلزل میشه. منظورتون الگه ملکیت باشه که رفته با اثبات خیار شرط هم رفته الگه ملکیت، برپا نمیشه، بله میتوانن برپا کنن، اون یه مسئله دیگری است. شماف تذکره ملازمه ممنوع است، چنانچه در تذکره هم همین عبارت رو داره. البته مرحوم شهیدی ملازمه رو علاوه بر این ممنوع بودن ملازمه فرمود چه این اصلا تحلیل درستی، سقراطون هم باطله. این چه فرمودید مقصود از اعتبار تقابض این است لم یبق بینهما الگتون، نه این حرف تخرسون صرف. ولذا جزم فیها، علامه هلی در تذکره قطعا فرموده به دخول خیار شرط فی الصرف و این استشکله اولا چما فی الگواید، ولو در تذکره اول گفته مشکل قبول کنیم بعد رسیده به این نتیجه چه نمیشه خیار شرط هست حتما، در چنانچه در قواعد هم همینطوری بود. خب اینم تمام شد. من الثالث یعنی اون مواردی از عقود که خیار شرط قطعا هست، اتفاقی، اختلافی درش نیست. و من الثالث اقسام البی، تمام اقسام بی ما عدا الصرف، به غیر از بی صرف که سایر بی ها رو فقها قائلند خیار و شرط هست اتفاقا. و مطلق اجاره، تمام اقسام اجاره، چه اجاره بر عین، چه اجاره بر عمل، و المزارعه و المساقات و غیر ما ذکر من موارد الخلاف، غیر اونهایی که ذکر شد از موارد، غیر اونها رو بیار اینجا. یعنی ما 7-8 تا یا 9 تا موارد چه گفتیم، غیر اون موارد میاد داخل این اینها میشه، یعنی غیر از موارد سایر عقدها. فان الظاهر عدم الخلافی ها، در اینها چه شمردیم اختلافی در کار نیست. خب ایگاعات رو حل کردیم، عقود رو حل کردیم، دو سه تا مسئله مونده که اینها از عقود مصطلح نیستن، مثل قسمت از عقود مصطلح نیست، مثل مهریه از عقود مصطلح نیست. البته ایشون معاتات هم آورده که اون نه، اون از عقد معاتات، مگر این چه قائل بشویم که معاتات مثلا عقدم نباشه. معاتات بعضی ها معتقدن بیعی نیست، ولیکن عقد است، عقد فعلی، عقد لفظی نیست. در هر حال سه تا بحث مونده، آیا در قسمت خیار شرط هست؟ در معاتات خیار شرط هست؟ در مهریه خیار شرط هست؟ مثلا چجور؟ یه مال ارثی است با هم تقسیم میکنند ورثه، در تقسیم رسیدن به این نتیجه چه باغ رو تو بردار، خونه رو تو بردار، ماشین ها رو تو بردار، مغازه رو تو بردار، به هر ورثه ای دادن. ولیکن چون اینها الان دیگه در ایران اینطوری هست دیگه، با خانواده هاشون صحبت نکردن، گفتن تا یه هفته خیار شرط، یعنی بریم اگر نشد پشیمان شدیم این قسمت رو فسخ کنیم، دوباره تقسیم کنیم. یعنی نحو قسمتی که الان هست تقسیم کردیم، مشاع رو تبدیل به افراز کردیم، هر کداممون مالمون معین شد، تقسیم شد، دیگه شریک نیستیم. قبل از تقسیم هممون شریک بودیم در اموال مورث، الان چه تقسیم کردیم شریک نیستیم، اما با خیار شرط تقسیم کردیم، یعنی بتونیم دوباره برگردیم به حالت اولیه مشا بشه، دوباره تقسیم دیگری بکنیم. خیار شرط در قسمت. یه بحثی در شرح لمعه مطرح شده بود چه خیار شرط، ببخشید، قسمت بیعی نیست، برخلاف اهل تسنن، چون ها تقسیم رو بی میدونن مطلقا، یا در صورتی که در تقسیم ردی هم باشد. مثلا تقسیم چه میکنن؟ این مغازه مال تو، خونه مال من. خب خونه با مغازه ممکنه فرق قیمت کنه، تفاوت قیمت کنه، اونی که خونه رو برمیداره یه پولی هم به اون شخصی که مغازه رو برمیداره میده. اینو میگن رد، در تقسیم همراه با رد یک مبلغی، رد یک مبلغی تقسیم شده. بعضی ها معتقدن که اگر تقسیم همراه با رد باشه این بیعه، اما بدون رد باشه نه بی نیست، صرف تعیین و تشخیص حق هر کدام است. تعیین و تشخیص، تمییز حق هر کدامه. پس قسمت بی اون املا خودش یه بحثه. در شرلومه اومده چه القسمت و لیست به بی این، بی نیست نزد فقه شیعه، فقهای شیعه. ولی در فقه اهل سنت بی است مطلقا، یا بی هست جایی که همراه با رد باشه، که یه نوع معاوضه است، انگار شخصی حق مشای خود رو میدهد به حق مفروض میفروشد، میگه من حق مشایی که در این خونه و مغازه و باغ و اینها دارم اینو به شما میفروشم در قبال این حق مغازه و همراه با این مقدار پول. خب در رد میگن فروش، در رد نباشه تمییز حق فروش نیست، یا مطلقا میگن. در هر حال اون اختلافیه. ایشون میفرماید وعلم انه ذکر فی التذکره، مرحوم علامه هلی در تذکره فرموده تبعا للمبسوط دخول خیار شرط فی القسمت، در قسمت هم خیار شرط داخله، و ان لم یکن فیها رد، ولو ردی در کار نباشه. خب حتما این منشأش فقه شافعیه، فقه اهل سنته، چون میدونه چه المبسوط با توجه به فروعات اهل سنت نوشته شده. ایشون میگه خیار شرط داخله، میتونن این خیار رو بکنن ولو ردی هم در کار نباشه. مرحوم شیخ انصاری میگه چه خب تقسیم دو نوع هست، یه وقت تقسیم فعلیه با عمل تقسیم میکنند، هرچست یک قسمت رو بر میداره لفظی در کار نیست، یه وقت تقسیم قولیه با قول تقسیم میکنند. خب این که میفرماید خیار شرط هست حتما در تقسیم قولی میفرماید، و الا در تقسیم فعلی چه جور خیار شرط هست؟ ولا یتصور الا به ان یشترط الخیار فی التراز القولی بالسهام، تصور نیست خیار شرط مگر شرط بشود خیار در اون جایی که توافق میکنند، توافق قولی میکنند به سهمها، یعنی تقسیم قولیه. اما تراز الفعلی، اما توافق فعلی به تقسیم، فلا یتصور دخول الشرط فی، تصور نداره شرط داخل بشه در این تقسیم فعلی، در فعل چه نمیشه شرط کرد. بناءً علی وجوب ذکر شرط فی متن العقد، بنابر این که ما شرط ابتدایی رو چه نافذ نمیدونیم، باید شرط رو ضمن عقد بیاریم، عقدم تا قول نشه چه نمیشه. خب با این بیان وارد معاتات میشه، میگه با این بیان ما معلوم میشه که در معاتات هم خیار شرط نمیتونه باشد، چون خیار معاتات هم فعل دیگه، ما گفتیم در قول خیار شرط میاد در ضمن عقدش، و منهو یظهر و عدم و جریان هذا الخیار فی المعاتات، در معاتات خیار شرط نیست. و این قلنا به لزومها من اول الامر، ولو معاتات رو لازم بدانیم از اول امر یا بعد از تلف لازم بدانیم هیچ فرقی نمی کند، این معاتات خیار شرط بردار نیست، چون معاتات عمله، خیار شرط در قول میاد. و سر و فی ذلک ان الشرط القولی لا یمکن ارتباطه بالانشاء الفعلی، شرطی قولی، خیار شرط شرط قولی است دیگه، ممکن نیست مرتبط کنیم اون شرط قولی رو با انشاءات فعلی، یعنی با معاتات. دو تا نکته عرض کنم خدمتتون. معاتات چهار تا نظریه بود یادتون باشه. نظریه اولین بود که اصلا معاتات باطله، این البته نادری میگفتن. نظریه دومین بود که معاتات افاده اباهه می کند. مشهور گداما این بود. نظریه سوم این بود که معتاد افاده ملکیت جایزه می کند. نظریه محقق ثانی و شیخ انصاری این بود. نظریه چهارم این بود که معتاد عین بیع به صیغه است، هیچ فرقی نداره، افاده ملکیت لازمه هم می کند، مثل شیخ مفید در یک قولش. و معاصرین هم همین نظریه چهارم رو داره. این یه نکته. نکته دوم این است که حرف شیخ اینجا درست نیست. میتونن قبل از معتاد گفتگوهای ابتدایی رو با لفظ بکنند، این عمل رو مبنیم بر اون گفتگو انشا کنند. ضمن عقد دو مصداق دارد، یه مصداقش این است داخل عقد، یه مصداقش این است مبنیان علیه عقد رو اجرا کنند. با هم صحبت میکنن چه آقا تا یه ماه میتونیم به هم بزنیم، بعد اون اینو برمیداره، اونم اون یکی رو برمیداره. خب معاتات هم شرط قولی بردار است به شکل مبنیان علیه، یا شرط و لفظ میکنند با عمل، همراه با عمل. خلاصه این ادعای چیشون میفرماید معاتات چون فعل شرط قول نمیشه به هم مرتبط کرد، این ادعاییست درست نیست. و ذکر فیهما ایذن، در این دو کتاب یعنی مبسوط و تذکره اومده که دخول الخیار فی الصداق، خیار شرط در مهریه هم میاد، یعنی مهریه رو صحبت میکنن همراه با خیار شرط، میگن تا یه ماه فرصت داریم این مهریه رو فسخ کنیم. میتونن، خب ممکنه شما بگید اگر فسخ کنن چه این عقد بدون مهریه میشه؟ نه، مهر المثل میاد. میدونید چه در عقد دائمی شرط صحت عقد مهریه نیست، ذکر مهریه از ارکان عقد نیست، برخلاف عقد موقت چه ذکر مهریه و ذکر مدت از ارکانه. در دائمی نه، مهریه هم از ارکان نیست، بدون مهریه هم عقد بخوانند نکاح صحیح است، مهر المثل میاد. ولعله این که خیار شرط رو در مهریه، نه در نکاح، در مهریه قبول کردند، شاید از این جهت باشد که روایاتی داریم، اون روایت ها مضمونش این است مشروعیت داره، اگر نکاح ولایتی صورت بگیرد و بعد از این که دختر بالغ شد بفهمد که مهریش کمتر از مهر المثل اون موقع، میتونه مهریش رو فسخ کنه و تبدیل بشه به مهر المثل. نکاح رو نمیتونه فسخ کنه، مهریهش رو میتونه. خب این نشونگر این است مهریه مشروعیت فسخ داره، چون مشروعیت فسخ داره پس شرط الخیار هم هست. ولعله لمشروعیت الفسخ فیه و بعض المقامات، چون شاید علت این که شرط الفسخ یمکن در مهریه به خاطر این که خود فسخ یمکن در مهریه در بعض المقامات. قبلا گفتیم که اگر فسخ جایز باشه شرط الفسخ هم میشه. چما ازا زوجه الولی بدون مهر المثل، مثلا ولی این دختر رو زوجه تزویج کرده بدون مهر المثل، یعنی کمتر از مهر المثل، بدون یعنی اینجا دون مهر المثل. و فیه نظرو، در این که این مسئله رو مشروعیتش از این بجیره، این یک نظر هست، یعنی در این اشکال هم هست، چون که آیا فسخ ولی، فسخ نکاه ولی از باب فسخ نکاه یا از باب عدم اجازه به بیع فضولیه؟ یعنی امکان داره ما بیایم بگیم این بس اصلا به ما ربطی نداره، چون بیع فضولی اصلش انعقادش محل بحثه. میدونید چه؟ در بیع فضولی هم فسخ است، در خیارات هم فسخ است. در بیع فضولی اصل انعقاد رو فسخ میکنیم، اصلا منعقد نمیشه، انعقادش معلقه. در بیهای خیاری یا عقود خیاری منعقد چه شده؟ میتوانیم این انعقاد رو به حالت اولیه برگردانیم. پس فرق است بین فسخ فی العقد الفضولی و فسخ فی العقد الخیاری. به عبارت اخرى، در فسخ، در عقد فضولی، در بیع فضولی نمیگذاریم منعقد بشود این عقد، در فسخ در بیهای خیاری، عقدهای خیاری، عقد منعقد شده رو فسخ میکنیم. پس این مثال مربوط به اونجاست، یعنی ولی فضولتن این کارو کرده، چون میدانیم که تصرفات ولی زمانی تصرف ولی حساب میشه که با مصلحت باشه، کمتر از مهر المثل نه مصلحت نیست، به همین خاطر این تصرفش فضولی حساب میشه. در هر حال ذکر فی المبسوط، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط فرموده ایزن دخول هذا الخيار فی السبق و الرمایه للعموم، به خاطر اینکه المؤمنون عند شروطهم شاملش هست. اقولو، مرحوم شیخ اینجا یک قاعده ای رو درست میکنه، چه این قاعده رو بزرگان دیگر هم دارن، مرحوم نائینی هم داره، مرحوم یزدی هم در حاشیه داره، قبول داره. قاعده اینه، خیار شرط منوط به این است که اگال پذیر باشه این عقد. اگر این عقد اگال پذیر باشه، خیار شرط هم معناش این است انگار اون موقع اگاله میکنیم. خب اون موقع اگاله دو طرفه است، فسخ یک طرفه است. میگه این که در ضمن عقد من خیاری شرط برای خودم قرار میدم، طرف مقابلم قبول میکنه، قبول طرف مقابل زمانی که من بعد از عقد میخوام فسخ کنم، جای اون رضایت بالفعل او رو میگیره. یعنی اینم یه نوع اگاله است. فرقش با اگاله این است که در اگاله های معلومولی هر دو بالفعل راضی هم، در اگاله این نحوی که تحلیل کردیم یکی بالفعل راضیه، یکی در ضمن عقد رضایت خودشو گفته، اونو میاریم قائم مقام رضایت بالفعلش قرار میدهیم. پس این چه گفتیم اگال پذیر باشه، چون این رو هم مرحوم شیخ با تحلیلی چی داره برمیگردونه به ماهیت اگاله. ول ازهر و به حسب القواعد، اونی که به حسب قواعد به دست میاد و ازهره از دیگر مسائل، یعنی اینو قابل تحلیل است، میشه دلیل حساب کرد، اناتت و دخول خیار شرط که منوط است در هر عقدی، در هر معامله معاوضه منوط هست دخول خیار شرط به این که آیا تغایل در اون عقد صحیحه یا صحیح نیست. تغایل یعنی توافق به فسخ، توافق طرفین به فسخ. فمتا شرعت تغایل، هر جا تشریع شده مشروعیت داره تغایل، مع ترازی بعد العقد، با هم ترازی کنند بعد از عقد، اونجا جاز ترازی هما، وقتی بعد از عقد میتونند با هم توافق کنند به هم بزنند، جایز است در حین عقد با هم ترازی کنند بر سلطنت یکیشون یا هر دوتاشون بر فسخ. خب این چه ربطی به او داره؟ فإن اقدامه على ذلك حين العقد، این که اینها اقدام کردن احدهما او کلیهما بر این یعنی بر سلطنت اقدام کردن حین العقد، این کفایت میکند فی ذلک. چرا کفایت میکند؟ چون اوفو بالعقود میگه، المؤمنون عند شروطهم میگه وفا کنید به شرطتون. بعد ما وجب علیه شرعا، بعد از اینکه واجب است بر اون شخص که این شرط رو قبول کرده، شرعا واجب است قیام کند، وفا کند به ما شرطه علی نفسه، به اونی که بر علیه خودش شرط کرده، به طرف مقابل حق فسخ داده، به طرف مقابل حق سلطنت داده، باید وفا کند شرعا. شرعا یعنی راضی است، شرعا این رضایت هست، چون فیه العقد داده. پس بعد العقد این رضایت رو میاریم قائم مقام رضایت فعلی قرار میدهیم، چون شرعا وفا واجبه. فیکون امر الشارع ایاه بعد العقد، اینجا شارع امر کرده به او بعد از عقد، امر کرده اوفو بالعقود، المؤمنون عند شروطهم، بعد از عقد این امر به رضا به ما یفعله صاحبه، امر کرده شارع به چه چیزی؟ به اینکه راضی شو، به اونی که طرف مقابلش انجام میده. طرف مقابلش چه چیزی رو انجام میده؟ من بیانی از ما هست، من الفسخ و الالتزام، یا فسخ میکنه یا ملتزم میشه، راضی شو، چون حق فسخ دادی به او حین العقد. و عدم اعتراض علیه، و به او هم اعتراض نکن. پس این امر شارع به این، دقت کنید، فیکون امر شارع قائما، این قائما خبر یکون است، امر شارع به این شخص شه باید راضی بشوی به اونی که طرف مقابلت فسخ میکنه، چون رضایت توهین العقد اعلام کرده ای، این امر شارع رو ما قائم مقام رضایت فعلیش قرار میدهیم نسبت به فعل صاحبش، انگار هر دو راضین. رضایت فاسخ، فسخ کننده همون است، بالفعل فسخ میکنه، رضایت طرف مقابل چون حین العقد داخل عقد این رضایتش رو اعلام کرده، به اضافه امر شارع به وفا به این رضایت، این دو رو میاریم قائم مقام رضایت بالفعل میکنیم. و این لم یرضى فعلا، ولو بالفعل راضی هم نباشه، پشیمانم باشه، چون اون رضایت حین داخل عقد و داده، به اضافه این امر شارع چه باید ملتزم بشوی به اون رضایت حین العقدت، جای رضایت بالفعل رو میگیره. این تحلیل شیخه، یعنی میخواد شرط الخیارها رو همش رو برگردونه به تقایض. یه نوع از حکم تکلیفی حکم وضعی میخواد بگیره. خب شارع گفته وفا کن، باید رضایت بدهی، حکم تکلیفی است بر عهدشه، اما اینو به عنوان رضایت فعلی در نظر بگیریم یه مقدار سخت. در هر حال تحلیل شیخی، و اما اذا لم یصح التغایل فی، اما اگر تغایل صحیح نباشه در اون عقد، اقاله پذیر نباشه دیگه، لم یصح اشتراط الخیار فی، شرط الخیار نمیشه. چرا؟ چون ما اصلا شرط الخیار رو برمیگردونیم به تغایل و حل میکنیم. لانه اذا لم یثبت تأثیر الفسخ بعد العقد، وقتی فرض این است عقد صاب، فسخ عقد بعد از عقد تأثیر نداره، یعنی تغایل تأثیر نداره، ولو این فسخ انتراز منهما ناشی بشود، فسخ انتراز منهما یعنی تغایل، وقتی فرض این است تغایلشون تأثیر نداره، فالالتزام حین العقد، این که من بیام در داخل عقد ملتزم بشم به سلطنت یکی بر این عقد، بر فسخ، این لا یحدث له اثرا، هیچ اثری نداره، چون میخوام این رضایت رو در تغایل حل کنم، یعنی میخوام اینو قائم مقام رضایت فعلیش در تغایل قرار بدهم با تحلیلی چه کردم. اینم فرضم این است تغایل پذیر نیست، لما عرفته، چون شما با تحلیلی که ما کردیم از تغایل، و انگار دو مستاق برای تغایل داریم، تغایلی که رضایت بالفعل طرفین است، تقایلی که رضایت بالفعل یکی رضایت قائم مقامی دیگری. خب فرزن می نست اینجا تقایلی در کار نیست. نما عرفته من ان الالتزام هین العقد، این که من هین عقد ملتزم میشم، ملتزم به چی میشم؟ به این که تو این سلطنت رو داری، تو این حق فسخ رو داری. این لا یفید الا فائده تر رزل فعلی، این فایده ای ندارد مگر این فایده را که رضایت فعلی دارم، فایدهش اینه بعد از عقد این، یعنی قائم مقام این میشه فایده تر رضا فعلی، یعنی من بالفعل الان راضیم، بعددم این رضایت بالفعل من قائم مقام میشه اون رضایتی که اون موقع لازم دارم. این فایده رضایت فعلی رو داره بعد از عقد همراه با فسخ صاحب، یعنی هم طرف مقابل چه حق فسخ داره، همراه با فسخ او این رضایت من هم فایدهش انگار رضایت بالفعل من دارم، رضایت بالفعل اونجا ندارم، ممکنه پشیمانم بشم، لاچن این رضایت ضمن عقد من فایدهش این است به عنوان رضایت بالفعل حساب میشه، قائم مقام رضایت بالفعل قرار میگیره. و لا یجعل الفسخ مؤثرا شرعیا، این فسخ مؤثر شرعی نمی شود. این لا یجعلو اتفس به لا یحدث له اثرا، این لما عرفته رو پرانتز بذارید تا به فسخ صاحب، این دلیل بر اونه. و لا یجعل الفسخ اتفس بر این چه لا یحدث له اثرا و لا یجعل الفسخ مؤثرا شرعیا. خلاصه این است که اگر تقایل پذیر نباشه این عقد، ما هم از راه تقایل میخواییم این شرط الخیار رو تحلیل کنیم. اصلا شرط الخیار حین العمل میشه تقایل، دقت کنید، شرط الخیار حین العمل میشه تقایل. چرا؟ چون من این حق خیار دارم فسخ میکنم، پس رضایت فعلی دارم که فسخ میکنم. این من، طرف مقابلم حق خیار نداره، چرا اونو تقایل حساب میکنید اونم رضایت بالفعل حساب میکنید؟ میگیم اون رضایت داخل عقدش فایدهش این است جای رضایت فعلی الان بشیند، قائم مقام رضایت فعلیش باشه. پس منم راضی، اونم راضی. اون راضی از کجا اومد؟ از اون قائم مقامی اومد، پس تقایل صورت میگیره. پس شرط الخیار برمیگرده به تقایل. این قاعده رو از اینجا درست کرده شیخ، هر کجا تقایل باشد شرط الخیار هست، تقایل نباشد شرط الخیار نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.